دليل عقله، دليل عقل سه جور میشه بیان کرد، میشه هم هر کدام را یک دلیل عقل دانست، مثلا بگیم سه دلیل عقل. اما بخوایم صحیح تر بگیم، بگیم یک دلیل عقل داریم که این دلیل عقل را با سه بیان میکنیم. این تمام شد. بعد گفتیم آیاتی در قرآن داریم، از اون آیات مطلب را استفاده میکنیم. من امروز بعضی از این آیات را برای آیون محترم میخوانم. آیه‌ای داریم در سوره بقره آیه 22، این است: الذي جعل لكم الارض فراشا. خداوند زمین را برای شما فراش قرار داده، گسترده برای شما، گسترش داده در زیر پای شما، و سماع بناء و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این یک آیه است. آیه دیگر باز در سوره بقره هست، آیه 29: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم. این دو آیه در سوره بقره است. آیه است در سوره انعام، آیه 99، از 99 شروع میشه، همونجور میخونم برای شما: و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج فيه حبا نخرج فيه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية و جنات من اعناب و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. دنبالش آیات دیگر هست، آیه 138 141 از سوره انعام. این سوره اعراف فراموش شده اینجا. نه شماره آیه الان یادم نیست. آیه است در سوره اعراف الان یادم نیست شمارهش. سوره اعراف به همین منواله. آیه است در سوره انفال آیه 1، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتیعوا الله ورسوله این کنتم مؤمنین. این آیاتی که خوندم یه شمارهش یادم نبود، هم آیه رو هم گشتم پیدا نکردم چون شمارهش یادم نبود. بعد من حالا هفته آینده این قفلت کردم اونجا بیارم. بله شماره ها را من نوشته بود. در قرآن آیاتی که این رقم داریم زیاده، در این جزوات 16 جزوه را نگاه کردند نوشتند تا آخر قرآن اگر نوشته بشه، من یه بار نوشته بودم حدود 70-80 آیه هست. یک آیه را مطرح میکنیم، ما در میان این 80 آیه دو آیه فقط مطرح خواهیم کرد. یه آیه را مطرح میکنیم، هرچه گفتیم در آیات دیگر هم همون مطالبه، غیر از آیه دوم که سوره انفال، او چون لحنش برداشتش با این آیات فرق میکنه او را جداگانه بحث میکنه. در این آیات مبارکه خداوند از آسمان، زمین، دشت و دمن، دریا و صحرا، جنگل و میوه، از همه این نعم الهی، از اکثر اینها نام برده، اینها را شمرده. با این لحن پیدا کردید ها؟ خیلی متشکر. ببینم اینه؟ بله بله بله، خیلی متشکر. اوائل سوره اعراف آیه 9: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکر. این آیات را که شمرده، ما میدانیم قرآن در فصاحت و در بلاغت در حد اعلای توان بشره، معجزه. نمیخوام بگم قرآن معجزه است تنها از جنبه فصاحت و بلاغت، نه، از این بعد هم معجزه، معجزه است. ما به این آیات که میرسیم باید تأمل کنیم خداوند در این آیه به ما چی میگوید. همین آیه اول را تکرار میکنم، ببینیم برداشتمون چیه. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم حلا تجعلوا لله اندادا. از این آیه ما چی میفهمیم؟ و از شبیه این آیات، یه وقت ما میگیم از این آیات که خداوند مظاهر طبیعت را نقل میکند، میخواد ما را متوجه کند به آیات خودش، آیات الهی، آیات طبیعت، که و فی کل شیئین له آیتون تدل علی انه واحد. میخواد بگید زمین را ببین، آسمون را ببین، ماه را ببین، ستاره را ببین، اینها را من خلق کردم، اینها منسجم است، اینها منظم است، اینها شاهد علم خداست، اینها شاهد حکمت خداست. یک وقت این مسئله، این مسئله است در جای خودش، متشکرم، این مسئله است در جای خودش بسیار خوب. و این رقم آیات هم در قرآن داریم. اما اگر مطلب این بود، لکم را چرا گفته خدا در آیه؟ ببینید، الذی جعل لکم الارض فراشا، میخواد خداوند بفرماید زمین را من گستردم، لکم نمیخواد. الذی جعل الارض فراشا، چنان که فرموده و السماء بنا، اونجا هم لکم نداره. و انزل من السماء ماء، اونجا هم لکم نداره. فاخرج به من الثمرات رزقا، چطور گفته رزقا لکم؟ لکم اذا زایده در آیه، یعنی بگیم اگر لکم باشد این میشد آیه خدا، اگر نباشد دیگه آیه خدا نمیشه. اینجوره؟ ما میدانیم مسئله اینجور نیست. لکم باشد، لغیرکم باشد، لهرچی میخواد باشد، اینها آیات خداست. نظمش، نسقش، حکمتش، اتقانش، عظمتش، اینا آیات خداست. این لکم ها برای چیه؟ از این لکم ها که من آیاتی که لکم دارد جمع کردم، میگم حدود 70-80 آیه است در قرآن لکم داره. این را نمیشه حمل کرد به این که میخواد بگد اینها آیات خداست. گذشته از این در بعضی ها دارد لکم، بعضی ها دارد لتسکنوا علیها، در بعضی ها دارد ولکم فیها معایش. این نمیسازد به این که بگیم این آیات، در این آیات خداوند متعال مواهب طبیعی و منابع طبیعی را شمرده، بگد خدای این جهان منم، با او نمیسازه، او نیست. مطلبی است درست، سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو، بت پرستی مکن. این خانه خدایی دارد، حرفیست درست، اما این آیات او را نمیگه. پس این آیه چی میگه؟ این آیه میگه این نعمتها را در مقام امتنانه. گذشته از این که همه اینها را خدا خلق کرده، خداوند اینها را برای شما خلق کرده. اینا میخواد بگه، میخواد بگوید این عالم علت غایی دارد کما این که علت فاعلی دارد، کما این که علت مادی و صوری دارد، علت غایی دارد. علت غاییش معایش شماست، رفع نیازهای شماست، رفع احتیاجات شماست. خداوند اینها را برای شما آفرید. از این لکم وقتی که بله، بعضی آیات در قرآن داریم لکم نداره، مثلا سوره انعام از این نعمتهای خدا نام برده، گفته اینها را همه را من خلق کردم، نگفته لکم. اونجا ممکن است کسی بگه که لکم نداره، اونجا خداوند در مقام عد و حصر مخلوقات خودشه، در مقام این که همه اینها را من خلق کردم، با اون آیه با اون لحن میسازه. اما با این لحن لتسکنوا علیها و لکم فیها معایش لکم، با اینها نمیسازه. این یه چیز اضافه میخواد بگه، و اون چیز اضافه همینه که اینها را برای رفع نیاز شما آفریدم. اینه میگه لکم آفریده، برای من آفریده، که من چه کنم؟ من معیشت کنم، من سکنا گزینم، من زندگی کنم، من رفع نیاز کنم. این یک مطلب. مطلب دیگر این است، منظور از کم لکم کیه؟ مخاطب این آیه لکم، شکی نداری مخاطب آیه بشر، ما در این تردیدی نداریم. موجودین در دوره خطاب نزول آیه و معدومین، حاضرین و غائبین، این که ما تردیدی نداریم. برای همه از خطاب از قبیل خطاب مشافهه نیست، از قبیل قضایای حقیقی است. اینما وجد موضوعها، درسته؟ لکم. خب این لکم میگه برای شما آفریدم، خطاب هم انسون هاست. انسون کدوم انسون ها؟ عموم انسون ها یا بعضی از انسون ها؟ بگید من این زمین و این مواهب و اینها را آفریدم برای یک دسته از شما، برای یک قشر از شما، برای یک صنف از شما. لکم نمیگه. مثلا برای علما آفریدم، برای ارباب ها آفریدم، اینکه لکم نمیگه. میگه برای خطاب را بر اونها میکنه، بر اونجا. برای انبیا آفریدم یا برای زلمه آفریدم، این نیست، این عمومه. برای همه آفرید اینا رو. خب برای همه آفریده کم مخاطبش مردمه و عموم نازه، ذکورن و اناسن، صغیرن و کبیرن، مسلمن و کافرن. برای همه آفریده بود. برای رفع نیاز هم آفریده. از این ما این را نمی فهمیم. پس همه باید به این وسیله رفع نیاز کنن. پس همه باید رفع نیاز کنن. ما یه جمعی هستیم در این اتاق. اگر یک مقدار ماشین بیارن در بیرون، بیان بگین آیون اینجا که تشریف دارید، این ماشین ها را برای شما آوردی، ما از این چی میفهمیم؟ غذایی بیارن بگن این غذا را برای شما آوردی، این معناش این است، یعنی برای همه ما ها دیگه، پیرمون، جوانمون، شیخمون، سیدمون، برای همه آورده. ما اینجوری میفهمیم. ظاهر این هم در اول اشتراکه، شرکته، ظاهرش اینه. یعنی اون همه ماشین، اون همه غذا برای این همه آقایون، اینو میفهمیم. لذا اگر در اونجا کسی بیاد جلوی کسی را بگیرد یا کسی بیش از حد خودش برداره، یکی دوتا برداره، یکی برداره، به اون یکی نرسه، این دعوا را میفته و حق با اون کسیست که بهش ندادن. میگه بابا منم اینجا بودم. گفت برای شماها، این که نگفت که چه باشه فلان. خب منم اینجا بودم، به همون دلیل که به تو میرسه به همون دلیلم به من میرسه. حالا تو کفشتا زودتر پیدا کردی، من کفشمو دیرتر پیدا کردم، من تا کفشمو پا کنم بیام تو دوتا برداشتی، این که درست نیست. ما اینجور نمیفهمیم. یا بگیم نه، معنای لکم یعنی این ماشین ها مال شماست، حالا اگر کسی زودتر پا شد، حتی تا آخر درس هم صبر نکرد، عباش هم بر نداشت، رفت سویجا را برداشت، همه مال او. اینجور میفهمی مزایه؟ چه فرق میکنه این آیه با اون آیات؟ این آیه با اونجور سخن فرقش چیه؟ لکم لکمه دیگه. منتها ما باید ارتکازات ذهنیمون را که قبلا شکل گرفته واقعا بذاریم کنار. ما باشیم و خواهیم، ما باشیم و قرآن. اول باید ببینیم که از قرآن چی میفهمیم. بگید خب اگر معناش اینه، آخه این نمیشه، این معقول نیست. اولا ما عد و حصر و شمارش و ارقام این نعم را نمیدونیم. و عد و حصر انسان ها را هم نمیدونیم. و تازه بدانیم امکان نداره. تمام نعمت ها و مواهب طبیعی را در میان جمع بشرها تقسیم کنی. بله من قبول دارم این درسته. شما اگر یک جای دلیل داشته باشید، یه مقداری از او با یه محاسبه‌ای ببینید این جور جور نمیاد، از همه دلیل دست بر می‌دارید. یا اون مقداری که جور نمیاد، اون مقدارش را تبیین و توجیه و تفسیر و تأویل میکنید. همه را که 80 تا آیه را که ما نمیتونیم کنار بگذاریم. میگم پس منظور این نیست. یعنی همه شماها به طور مساوی در تمام اینها مالکی. این نمیشه، چون ابعادش خیلی وسیعه. انسان ها هم یه جور نیستن. معادن بعضی ها احتیاج به استخراج داره، زمین احتیاج به عمران داره، احتیاج به آبادی داره، جنگل احتیاج به چه داره. خب این که نمیشه که اول، پس اول باید بیان یه تناب بیارن، آدم ها را شمارش کنن، بعد اونا را شمارش کنن، بعد تقسیم ضرب و تقسیم کنن، اون وقت به هر کسی یه چیزی بدن. این که نمیشه که در دنیا این کار رو کرد. این معقول نیست. خب معقول نیست، از این اون مقدار که معقول نیست دست برداریم. حالا اگر آمدیم اینجور معنا کردیم، اینم معقول نیست. بگیم او نمیشه، ما هم قبول میکنیم. اما اگر معنای از او تنزل کنیم، بگیم معنای آیه اینه، اون همه را برای این همه مردم آفریدم، ها، هر کس به مقدار نیازش، به مقدار احتیاجش برداره. دیگه لازم نیست من ماشین ها را شمارش کنم، آقایونم شمارش کنم ببینم نفر چند تا میرسه. به مقدار نیازم میرم برمیدارم. من یه ماشین احتیاج دارم، میرم برمیدارم به مقدار نیازم. چون برای ما آفریده بود آوردن که ما را میخوام برسونم به منزل. یا غذا، اون مقداری که شمم میگیره، اون مقداری که سیر میشم، اون مقدار میخورم. حالا بقیه میان میخورن، بقیه نمیان بخورن، من به مقدار سیر بشم معزون هستم. مثل این که یکی 100 نفر 200 نفر مهمون دعوت میکنه، غذای 200 نفری هم میپزه. حالا بنده که نمیرم بشنم اونجا ببینم آیا این 200 نفر همه میان، بعد تقسیم کنم. خب من به مقداری که در جلو دارم بر میدارم میخورم، رام میکشم میرم. این اونجوری باشه، اینم باز معقول نیست. اینم معنا نکنیم اینجوری. این چه اشکالی داره؟ بگید این اشکالش اینه. حالا بنده میتونم 2 ماشین را اندازی کنم، چرا ماشین دیگر را اندازی نکنم؟ بگم خب گفته به مقدار، اینجور که ما معنا کردیم رو این معنا، به مقدار نیازتون. شما دو تا ماشین که نیاز ندارید، شما یه ماشین سوار میشید به مقدار نیازتون بردارید. نگفت به مقدار هوستون، نگفت به مقدار هوایتون، گفته به مقدار نیازتون. من به مقدار نیازم برداشتم، درست؟ بگید حالا اگر من به مقدار نیازم برداشتم، هر کسم آمد برداشت، 100 تا اضافه آمد، بموند زیر برف و باران بتوسه؟ میگیم نه. خدا از بین نره و تعطیل نشه، اونجا میگه ما میدانیم، اونجا اجازه داریم بیش از مقدار نیازمون برداریم، برای اینکه محل تشاه و محل تضاد و محل از بین بردن حقوق دیگران نیست. فرض ما این است، من بر ندارم، آب و باران خراب میکنه میپوسه اونجا اینجور. اما اگر پیاده داریم، بی وسیله داریم، منتظر است من پاشم برم اونم به حقش برسه، من بیش از مقدار نیازم بردارم، اون از کجا؟ حالا بیا، ما اصلا نمیدونیم چی میشه. ما میخوایم از آیه بفهمیم، میخوایم ببینیم آیه چی میگه. بله اونم درست، اونها رو ما نمیگیم. اگر کسی نمیاد، هرچی میگم آقای ماشین رو برای شما آوردن سوار شد برید، میگه من اصلا دکتر به من گفته ماشین سوار نشه، اشکالی نداره، این سوار میشه میره، ما اونها رو نمیگیم. حالا اگر آمده گفته که بابا تو یه ماشین برداشته بذار منم یه ماشین بردارم، برای همه مون آوردن، میگم نه، من یه ماشین میبرم، یه ماشینم یدک میکشم به تو نمیدم، این از کجا؟ حرف سر اینجاست. آقا جون اجازه بدید، حالا معلوم میشه چیه. ما میخوام آیه را معنا کنیم. اگر من معنا میکنم، اگر یه معنای بهتری به نظر شما میاد بگید نخیر، معنای آیه اینه. نیا شما در نه هر کسی باشه، بله هر کسی میاد نیاز داره، شما در فقه پر دارید از اینها، میگید که هر کس معونه سالش رو برداره. میگه معونه سال چیه؟ میگه طبق شن نیاز. این نیاز را ما نیاوردیم چی؟ این نیاز از اول فقه تا آخر فقه پره. میگم من چقدر میتونم زکات بگیرم؟ میگید به مقدار معونه سالتون. میگم چقدر میشه؟ میگید به مقدار نیاز. میگم فرق میکنه یه نفری، دو نفری، سه نفری؟ میگن هر کس به مقدار به سبک خودش حساب میشه. این که پره در فقه، این که مسئله نداره. اگر آمدیم ما این رو گفتیم، ببینید آیه را میخواییم معنا کنیم، میگیم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ. این لکم ها که در این آیه هست به ما گفت برای شما. معنای اولی که کردیم معقول نبود، دیدیم نمیشه، تنزل کردیم به معنای دوم. معنای دوم این بود اون همه نعمت برای این همه مردم، نه به طور این که باید مساوی باشد، نه به طور مساوی نمیگیم، هر کس به مقدار نیاز، چون اون نمیشه. اونجا ما باید احتیاج به رقم و عدد داریم، احتیاج به خط‌کشی داریم، احتیاج به تناب داریم، احتیاج به محاسبه داریم. در سطح دنیا این نمیشه. اینا هر کسی مستقلا خودش میاد برمیداره. این یه معناست. معنای دیگر این است، نه، میگد آقا این باغ در اختیار شما، این باغ در اختیار شما، یعنی هر کس از شما میخواید برید با هم بخورید در اختیار شما، میخواید یکی بخوره دیگری نخوره، خودش نخوره، عیبی نداره، میخواد یکی بخورد اون یکی را هم نگه دارد برای فرداش، اون یکی هم برای پس فرداش تهجیر کنه، علامت بزند که این مال من شد دیگه، حق کسی دیگه حق نداره بیاد، اونای دیگر را نگذارد، در اختیار شما. آیه یه معنای دیگرش، اون قبول نکنید اینجور باید معنا کنید، بگیم لکم یعنی هر کسی که تونست احیا کند هر قدر احیا می کند، تهجیر کند هر مقدار تهجیر می کند، حیازت کند هر مقدار حیازت می کند، به انحصار خود در بیاره هر مقدار در بیاره. من نمیگم مال حسن، مال حسین، مال علی، مال ولی، اینا رو نمیگم، میگم هر کس هر قد میتونه برای شما خلق کرده. بازم میگم برای شما، نمیگم برای دیگری، اما اینجوری خلق کرده. و از آیه اینجور میفهمیم حالا ولو اینکه یکی بیاد ده مقابل نیازش به منظور انباشت ثروت برداره برای جمع کثیری نرسه، باز هم لکم. اینجور معنا کنیم، دو جور معنا بیشتر نداره. یا معناش یعنی اون معنای اول که دیدیم جور نمیاد، غیر ممکنه، رو آیه را نمیتونیم به اون معنا حمل کنیم، میموند اینجور، میگه معناش اینه. از امام میپرسن در روایات، حالا اون روایات شو بعد اگر رسیدم میارم براتون میخونم، در روایات داریم خداوند برای رفع نیازی همه مخلوقات در زمین وسائلی را آفریده، اگر تقسیم عادلانه بشد همه به رفع نیازهاشون میرسن، همه میرسن. این که میبینید یکی از گرسنگی میمیره، اون یکی نمیدونم تشنه میمونه، اون یکی سوخت پیدا نمیکنه، این علتش نیست، نه اینکه طبیعت کم میاد، نه اینکه ثروت کم میاد، نه، در یه جایی دیگه جمع شده به این نرسیده. این منش اینه. و الا اگر تقسیم عادلانه باشد به همه میرسه. بسیار، یکی از این دو معنا را باید بپذیریم، یا بگیم لکم به نحو علل بدل
نه اینکه همه با هم مشا، نه همه با هم نه، شماها حالا یکیتون، دوتاتون، همهتون، نصفتون، سلستون، ربعتون، هر کس توانیست بره برداره برای او آفریدن. این یه معناست. یه معنا این است برای همه شماها آفریدن، منتها همه شماها نه به طور مشاع و حساب کرده و فلان، اینها هر کسی به یه معیار باید بره برداره. ما معیار به نظرمون رسیده بگیم هر کسی به یه معیاری، یعنی به مقدار نیازش. ممکنه کسی بگه هر کسی به یه معیار، یعنی مقدار توانش. اینا ممکنه کسی بگه هر چی میتونه. یکی میتونه 1 هکتار زمین احیا کند، مال او باشه. یکی میتونه 100 هکتار زمین احیا کند، مال او باشه. یکی میتوند ما بین تهران و قم، ما بین قم و ساوه همه را احیا کند، خب مال او باشه. اینم ممکنه بگیم لکم، معناش این است شماها، یعنی برید بردارید هر کسی به مقدار توانش. حالا که بگیم هر کسی به مقدار توانش برداشت، به دیگری نرسید، چون مقدار توانش معناش این میشه انسان ها که در شرایط مختلف هستند، یکی تراکتور داره، یکی بیل داره، یکی با دست کار میکنه، یکی با ماشین کار میکنه، یکی جوانتره، یکی پیرتره، یکی سرمایه گذاری میتونه بکنه، یکی نمیتونه بکنه. بگیم هر کسی هر کاری میخواد بکنه. اگر معناش اینه، یعنی اینجور اگر شد، قوی و ضعیف، بزرگ مالک و کوچک مالک، خوشنشین و رعیت، همه اینجوری خلق کردن. ببینید یه بزرگ مالک داشته باشیم 1000 هکتار زمین را در اختیار دارد، یکی 10 هکتار دارد به زحمت زندگی میکند، یکی 1 هکتار دارد ده 1/10 خرجش هم در نمیاد، یکی هم اصلا خوشنشین هیچی نداره، زمین هم تمام شده، اون زمینی که در اختیارشون هست و در منطقه شد، بگیم که این زمین را لکم آفریده شده. خوشنشین میگه والله من از این لکم استثناء خوردم. معلوم میشه ما داخل لکم نیستیم. خوشنشین هیچی نداره، یه وجبم نداره، چون گفتن هر کس به قدر توانش. آیه را چی جور معنا کنیم؟ به نظر آیون چی؟ من نظرم این است مناسب ترین معنا و قریب ترین احتمال در این آیات این است معنا کنیم هر کس به مقدار نیازش. اون وقت بقیه چی؟ بقیه چند صورت داره. 1، هر کس به مقدار نیازش برمی‌داره، یه مقدار اضافه میاد، اب نداره، برای اینکه نعمت خدا تعطیل نشود اونجا میشه برداشت. یه وقت هر کس به مقدار نیازش برمی‌داره کم میاد، یعنی خدا کم خلق کرده. اگر ما هرچی هم عادلانه تقسیم کنیم به مقدار نیاز بدیم بازم کم بیاد. البته در روایت داریم کم نمیاد، روایت دارد کم نمیاد. حالا اگر اون روایت با آیه صحبت میکنیم، اگر کم آمد، من به کسی ظلم نکردم، من به مقدار نیازم برداشتم، ممکن است ما بگیم برای اونهایی که نرسیده حالا انفاق، صدقات و کمک کردن ها و امثال اونها بسیار خوب، اون از اون را زندگی کنه، من بیش از مقدار نیازم برد نداشتم. یه وقتم نه، اگر هر کسی به مقدار نیازش برداره به همه میرسه، منتها بعضی ها به یه ادله امکانات زیادی داشتن، 10 مقابل 5 مقابل نیازشون برداشتن، اما دیگری به دلیل اینکه بعد به دنیا آمده، به دلیل اینکه او 100 سال پیش از این بوده، به دلیل حالا ادله مختلفه، ادله اختیاری هم نباشه، اگر خودش نرفته برداره بازم نمیدیم. اگر این شده ما بگیم که نه شما حق ندارید. من میگم این منافات با معنای آیه داره. اجازه بدید عرضم تمام بشه، من وقت میگذارم برای شما که اگر 5 دقیقه وقت میگذارم که اگر آقایون وقت چیزی داشته باشم. این معنایی است که من میپسندم برای این، در میان این احتمالات اینجوره. حالا تفصیلش من سابق گفتم، آمدن هر کسی به مقدار نیاز برداشتن به همه رسید، اهلا و سهلا. یه مدتی مردم کم بودن، بیش از نیاز بود، هر کسی بیش از نیازش برداشته بود. حالا به دلیل ازدیاد جمعیت الان دیگه کم میاد. سابق اون که برداشته حلاله، اما الان به مقدار نیاز بیشتر نمیتونه برداره. آمده قبلا برداشته، قبلا اشکالی نداشته، برداشته. حالا زمینی را زحمت کشیده، تصدیح کرده، آباد کرده، آبیاری کرده، حالا جمعیت زیاد شده، یعنی از ملکیتش خارج شد. یه بحثی داریم اولا احیا ملکیت میارد یا نمیارد، اون یه بحثیست، ولی این بحث مبتنی به اونیست. میگیم بله مغیا بود به غایت این که تشاخ و تضاد نباشه. اگر تشاخ و تضاد شد نمیتونید. میگم اون احیا کردم چی؟ اون سرمایه گذاری کردم چی؟ اونها مربوط به کار انسانه، همه اونها را باید بدن به انسان، اون مجان. چون بحث ما در مواهب طبیعی است، نه در نتایج کار و محصول کار. محصول کار هر کسی مال خودشه، اونا خدا تقسیم نکرده. محصول کار من مال منه، محصول کار شما هم مال شماست، اونم مقدار توان و مقدار نیاز و مقدار شریک و این حرفا در اونجا نیست. محصول کار هر کس مال خودشه. میدان کار بحث میکنیم ما، مواهب طبیعی را بحث میکنیم، یعنی اون چیزی که کار روی او سوار میشه اونا میخواییم بگیم. مواهب طبیعی برای مردمه، کار هر کس مالکش خودشه، نیروش مال خودشه، کارش مال خودشه، محصولش هم مال خودشه، هرچی هم باشه. مغیا به غایتی هم نیست. این اینجوری هست، نتیجهش این میشه، نتیجهش این است. از این آیات اینجور میفهمیم که اگر مواهب طبیعی را کسی، عرض کردم اون هفته مثل این که گفتم این حرف را، ایران الان 42 میلیون یا 40 میلیون جمعیت داره، حالا سرشماری نشده، این حدسه، سرشماری را میکنم 55، معلوم میشه چقدر جمعیت داره. 42 میلیون 65 البته، 42 میلیون جمعیت داره. 20 سال پیش از این به آمارش نگاه میکنیم، مثلا عرض میکنم مثال من میگم 14 میلیون جمعیت داشته. 50 سال پیش از این 5 میلیون جمعیت داشته، 6 میلیون جمعیت داشته، الان 7 برابر شده، 8 برابر شده. ممکن است، اما به ایران نه یه وجب اضافه شده نه یه وجب کم شده، نه یه معدن اضافه شده نه یه معدن کم شده، نه یه جنگل اضافه شده نه یه جنگل کم شده. اون وقت اگر قرار بود مردم بیان بردارن، ممکن است یه ایرانی باشد با این وسعت جمعیتی باشد به مقدار 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، 6 میلیون. اونجا تضاد و تشاکی نیست، هر کسی میره هر قد دلش میخواد. ولی الان که 40 میلیون شده، بعد که 80 میلیون میشه اگر ما بخوایم بگیم به همون روال میریم جلو، نمیشه، طبعا نمیشه. اینجور که من عرض میکنم معنای آیه اینه، معنای آیه اوست. تا 6 میلیونید، تا 7 میلیونید، تا 8 میلیونید، تا تضاد ندارید، تا تشاه ندارید، تا استکاک ندارید، اشکالی نداره. اما آمده 40 میلیون شدید، نمیتونیم ما بگیم از هر 8 نفر 7 نفرشون با فلاکت، با گرسنگی، با فقر، با بدبختی برن کار بکنن، زندگی کنن. این آقا چون 100 سال پیش از این زمین ها را برداشته، این با معنای آیه جور نمیاد. یا معدن ها را برداشته، میگیم بره کار دیگه بکنه، کار خدمات بکنه، کار صنعت بکنه، مگر همه باید کشاورزی بکنن؟ این حرف درستیه؟ این حرف صحیحه؟ اگر امکاناتی در یک مملکت باشد، هیچ وقت ما نمیاییم به کشاورز بزرگ بگیم تو زمینت بده برای اینکه ساختم. الان کارخونه ها دنبال کارگر میدون، کارگر پیدا نمی کنن. خب بره صنعت داشت، صنعت کار بکنه، بره خدمات. اگر امکان خدمات هست بره خدمات بین المللی، ماشین بخره، به ترکیه جنس ببره، به پاکستان جنس ببره، به افغانستان جنس ببره. بله، اگر این امکانات باشه درسته. حالا اگر اون امکانی که ما ماشین بخریم نداریم، اون امکانی که ما کارخونه بیاریم نداریم، یا نمیدن، یا نمیاریم، یا نمیشه، ما چه کار کنیم؟ باید به اون موجودیمون زندگی کنیم. مسئله قیود زیاد داره، اما دقت که میکنیم فرض میتونیم بیاریم برسونیم به اون کشورها. البته این کشورها هم کم نیستن، تمام کشورهای در حال توسعه یه چنین مرحله‌ای را نوعا میگذرانن، یعنی دوران کشاورزی را پشت سر میگذرن، دوران صنعت شروع میشه. در اون دوره تحول معمولا جمعیتشون زیاد شده و کشاورزی بزرگ مالکی در اونجا امکان اداره همه را نداره. یه چنین مرحله میشه تا اینکه بیان صنعتی را بیارن، کارگرهای صنعتی به وجود بیاد، بازاری پیدا کنن، جنس را بفروشن، خدماتی را بندازن، گشایشی بشه در اقتصادشون، اشکالی نداره. اما در اون مرحله این از این آیات چیزایی که استفاده می کنیم ایناست. خصوصا من تا کنون از کملکم استفاده می کردن، خصوصا این آیه که این برادرمون پیدا کرد برای ما در سوره اعراف، میگد و جعلنا لکم فیها معایش. یا عرض کردم در اون آیه دیگر لتسکنوا علیها، لترکبوا علیها و امثال اینها داریم، لتستخرجوا منها حلیتن تلبسونها. آیات زیاد داریم، اگر آیون این آیات را برسن مطالعه کنن شاید بیش از اینهایی که من عرض می کنم استفاده بکنن از آیات. اینها آیات قرآنی است و یک اصلی را ما از این آیات استفاده می کنیم و اون اصل این است: مواهب طبیعی، منابع ثروت طبیعی که خدا آفریده، همون جور که گفتیم هر کس استخراج کند مال اوست، هر کس احیا کند. حالا مال نمیخوام بگم، ملک، یا مثلا ملک یا حق الاختصاص، همین ها را دارند. اما اگر آمد رسید به یک جایی که امکان کارهای دیگر در کشور نبود و منجر به بزرگ مالکی ها شد، در اینجا روی این استفاده که از این آیات میشه ما می توانیم بزرگ مالکی را خرد کنیم. در اول انقلاب یک اصلی را ما تصویب کرده بودیم و او این بود، ما آمدیم دیدیم در ایران انقلاب اسلامی شد، خب مسئولیت هم متوجه یه مش افرادی بودن که اینها لازم بود این انقلاب را به هر نحوی این جمعیت را این مملکت را اداره کنن. ما آمدیم دیدیم این لیس للانسان الا ما سعى، مربوط به کار برادر، مربوط به مواهب طبیعی نیست. آقایون دقت کنن ببینن من راجع به کجا بحث میکنم. ما آمدیم دیدیم که ما در ایران بزرگ مالکی داریم، مثلا چیچیو سلطنه 90 تا ده داره، نمنت الدوله فلون مقدار زمین داره، کشاورزی دهات و امثال اینها. ایران 70,000 دهقان ده داره، روستا البته بزرگ کوچیک، روستا داره. 40% تا 45% ایران روستا نشینن و این روستاییان باید به کار کشاورزی برسن و اینها خوشنشین هستن، مالک به اینها نمیرسه. آمدی یه اصلی را تصویب کردی، یه مقدار هم عمل شد، این گفتی بزرگ مالکی را در ایران براندازی. بیایم این کار را بکنیم. هر کسی که در دستش زمین داره، البته ما زمین‌های موات زیادی هم داشتیم، اما زمین موات را راه اندازش احتیاج به سرمایه داره، سرمایه گذاری باید بشه. یک دولت انقلابی در اول انقلابش که هنوز در دستش چی نیست، سرمایه گذار تسلیح میخواد، آبرسانی میخواد، نمیدونم چی میخواد، یه زمینی را که بخوان کاری بکنن، زیر کش ببرن، سرمایه میخواد، سرمایه گذاری بشه. ما آمدیم گفتیم این مالک ها هر کس به نسبت به محل خودش به مقدار معمول محل زمین را بهش بدیم، ببینیم در سیستان بلوچستان چقدر زمین یک نفر زاره داشته باشه، یه زندگی معقول متعارف داره. مثلا آمدن گفتن که اگر سیستان بلوچستان 30 هکتار زمین داشته باشه مثلا میتونه خودش اداره کنه. گفتم اونجا 30 هکتار. بعد گفتن آخه آمدیم گفتیم که در زمین های دیگه سرمایه گذاری کرده، ما که نقد نداریم به اینا بدیم. آمدیم کردیم دو مقابل، یه مقابلش هم معلول همون لیس للانسان الا ما سعى، گفتیم این را 30 هکتارش را میدیم، 30 هکتار هم از بابت این که در زمین های دیگه زحمت کشیده، چاه زده، چیکار کرده، فلون کرده، اینه بهش بدید، دو مقابل معمول محل، بقیه را از اینها بگیرید بدید به دست دیگران که دیگران در اونجا این زمین ها زراعت کنند و ببرن زیر کشت و حل بشه. این رو ما کرد. البته سیستم بلوچستان اینجوری هست، اما مثلا در شمال در مازندران و گیلان اگر گفتن 2 هکتار زمین یک زندگی معقولی را اداره میکنه، خب 2 هکتار زمین اداره میکنه، دو مقابلش میشه 4 هکتار، میشه 5 هکتار. ما این را تصویب کردیم، عمل هم داشت میشد. بعد یه دسته آمدن گفتن این خلاف شرع، گفتن این شرعی نیست، به چه مناسبت زمین مردم را میگیرید، این خلاف شرعه. این شد خلاف شرع. این بند مصوبه ما از بین رفت. شرعش چیه؟
چه کنی؟ هنوز که سال هفتم انقلابه هنوز معلوم نشده شرعش چیه.
800 هزار هکتار زمین بلا زمین معمور در زیر کشت الان در دست، معلوم نیست در دست کیه، در دست مالک، در دست زاری، در دست کی، تکلیفش روشن نیست. 800 هزار. اون وقت ما دیدیم که اینا آمدن گفتن اینجور، ما یه بخشنامه کردیم، فعلا زارع ها بکارن تا بهار، بهار یه بخشنامه کردیم فعلا بکارن تا پاییز، پاییز گفتیم فعلا بکارن تا بهار آینده، بعد به سطوح آمدیم گفتیم حالا که اینجور شد ما هم نمیگیم، یه بخشنامه کردیم تمام بخشنامه ها باطل، دیگه بعد از این کسی به بخشنامه ما عمل نکند. در سال 62 این بخشنامه سبب شد تمام اوضاع به هم خورد، رفتن به حضرت امام گفتن این بخشنامه را کردن و اوضاع را به هم زدن. امام امر فرمود شما اون بخشنامه را بکنید. من گفتم آقا ما آمدیم یه چیزی درست کردیم چون خلاف شرع شد. بخشنامه هم من نباید این کار را بکنم و این وبالش میاد به گردن ما، اجازه بدیم دیگران بکنن. بالاخره نشد، ما هم برداشتیم نوشتیم تا اونجا می نوشتیم تا پاییز انشاءالله تکلیف زمین ها روشن میشه، تا بهار انشاءالله تکلیف زمین ها روشن میشه. و این انشاءالله من قد تکرار کرده بودیم دیگه، کم کم به شکل مسخره در آمده بود چون روشن نمیشد. این آخر کلیم نمیشه، بخشنامه آخر نوشتیم مادامی که تکلیف زمین ها روشن نشده به این بخشنامه عمل کنید. هنوز هم 800 هزار هکتار زمین زیر کش به همین بخشنامه عمل میشه. ما میگفتیم اینی که ما میگیم این خلاف شرع نیست، این هم دلیل عقلی دارد، هم آیه دارد، هم روایت دارد، هم اصل دارد. البته اونا هم که میگن خلاف شرع اونا هم دلیل دارن، بی دلیل نیست، اونا هم انشالله میرسیم. ولی متاسفانه اون اینجور شد، فعلا رسیده به اینجا. این آیات، من راجع به این آیات دیگه من مزاحمتون نخواهم شد، البته یک آیه را ممکن است من مجددم بحث کنم چون لحنش با این آیات فرق داره. اون لحنش یسالونک عن الانفال، قول، اون یه چیزی دیگه میگه، او را هم بحث میکنیم. ها، لام لکم هم میخواستم بحث کنم در اینجا. این لام لکم چه لامیه؟